دارالاماره آمدم بیرون، آمدم کرد مسیر نگاه کردم، دیدم از دور بگرق هاست و نیزه هاست و اینا داره میاد. افرادی سوار بر مرکب ها، گفت اولین نیزه دار رو نگاه کردم، سری که روی نیزه بود اشبه مردم به پیغمبر اکرم بود. اولین مرکبی که آمد نگاه کردم یه بی بی توش نشسته بود. یه بچه‌م توی دامنشه، اینجور که نوشتن میگن زینب خطبه خون. چه خطبه ای خون؟ منقلب کرد کوفرا.
این حرکت، حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. این یک شعار بزرگ، لا تحلوا شعائر الله، این جزء شعائر الله جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم.
دمك وفى بوعودك، شهد لك سهم جودك، من قطعة وزنودك خذت جف الخلود. جودك دمعت عينه يلبينك وبينه، بس نظرة سكينة تنطرك من تعود. وداع يم نجمه يا الخطوتك نسمه، عالماي لك كلمه يرددها الوجود.
کسی میتواند از سیم خاردارهای دشمن عبور کند که در سیم خاردارهای نفس خود گیر نکرده باشد.
مروارید های خاکی. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همان ها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
مروارید های خاکی.
اینان دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزاند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد.
مروارید های خاکی.
دوره فداکاری، ایثارگری دوره مقدسی بود، دوره ارزشمندی بود، ولی قرار نیست ما تون بمونیم. بله، شما اون روی مقدمه ای بود برای یک چیز مهمتر. مهمتر چی؟ تثبیت همون آرمان ها با روش های عینی و عملی. خب اینا اگه بخواید شما اینا محقق بشه، برگشت به اون آرمان ها جواب نمیده. شما میگه الان در حال حاضر من شما چه کار میتونی بکنی، شما چه مشکلی داری، چه جوری میشه اینو حلش کرد؟
یعنی حتی نمیشه تکرارش هم کرد اون آرمان ها رو؟
ببین اون رو دیگه نمیشه، امروز رو، این ساعت رو شما هیچ زمانی دیگه پیدا نخواهد کرد. بالاخره نسل عوض میشه، زمان عوض میشه، گرایشات عوض میشه. بله ممکنه تو اون کانتکست یا تو اون مجموعه مفهوم بدن، مثلا فرض بگی یه جنگ دوباره اتفاق بیفته، خب یه دوران ایثارگری، ولی واقعا این دوران ایثارگری تو این وضعیتی که ما فعلی داریم، وضعیت فعلی داریم، متفاوت از اونه. شما اون زمان میگفتن برای امام خمینی، اگه حالا جالب باشه من اینا رو بخوام بگم، یا برای اسلام، برای مثلا آرمانهای فرض بگی حالا شهدا بعد از اونها اگه اتفاق بیفته. الان احتمالاً صحبت ها عوض میشه، میگن برای فرض بگی انسانیت، برای میهن، نه اینکه اون نباشه، نه اینکه اون نباشه، برای اینکه باید دفاع کنیم وطنمون. ببین وطن مهم میشه اونجا، وطن حاشیه میشه اونجا، ارزش ها مهمتر از وطن میشه. نسل دیگه خوبم هست، یعنی به نظرم به هر حال اون وطنم در دل همون ارزش هام هست. شما وقتی مقدس میکنی وطنم مقدسه دیگه، دینم مقدس.
یعنی شما فکر نمیکنی که اصلا این تغییر عوض شدن نظریات افراد جامعه از اون موقعی که شما رفتید فداکاری کردید تا الان یک گپی بین شما به وجود آورده با مردم عادی؟
بحث زمان خیلی مهم هست، به خصوص زمانی که ما داریم یه خطی رو طی میکنیم که این خط ابتداش ارزش ها، فرهنگ، خانواده، اخلاق، نمیدونم محبت، این چیزهایی که توی جامعه سنتی غالب بود، شما وقتی این رو دارید ازش گذر میکنید، به نظرم میاد که ما این خط رو داریم میایم با یک تفاوتی که بحث عقلانیت غالب میشه بر بحث ارزش ها. اون زمان ما وقتی میخواستیم تصمیم بگیریم برای رفتن به جنگ، ملاک ما چی بود؟ ملاک ما این بود که ما یک مرجعی داریم که ما از اون تقلید میکنیم. وقتی که امام میگن شما اگر میتوانید اسلحه به دست بگیرید، تعبیرشون بود که کسانی که میتوانن اسلحه به دست بگیرن باید برن. این یه حکمه که من دارم میگم که من به عنوان کسی که مقلد ایشون هستم، من باید این کار انجام بدم و سوال نمیکنم که این جنگ چجور شروع شده، چه اتفاقی برای من خواهد افتاد، آیا اولویت با دیگران نیست؟ دانش آموز هستم اون موقع، من که سنم هنوز 15 ساله، اینا رو داره عقل میگه. و آیا من درس برام واجب تر نیست؟ فعلا من خانوادم مهمتر نیست، من مادر پدر برام مهمتر نیست. اصلا شما از این سوالات نمی کنی، شما میگی من موظفم، تکلیف بر من که من برم بجنگم و میری همه چی رو میذاری که
شما معرفی نکردم، حالا معرفی میکنم. امروز آمدیم به دانشکده علوم اجتماعی. این آمدن من هم یک دلیل داشت و اون هم آقای دکتر قاسم اویسی بودن. آقای دکتر جامعه شناس هستن و در دانشکده علوم اجتماعی فعالیت میکنن. ایشون از جانبازان 70% دوران دفاع مقدس ما هستن. آقای دکتر قاسم اویسی الان چند ساله که هم دمش شده ویلچیرش؟
از سنش 15 سالگی به عنوان بسیج، که الان هم حدود 52 سالم میشه، یعنی فکر میکنم، یعنی از سال 60 که حساب بکنیم چند سال میشه، 36 ساله که من جانباز هستم. یعنی من تو سن 16 ساله، یعنی وارد 16 که شدم، اعزام شدم جبهه، که 3 ماه منطقمونم منطقه دارخواین بود، اوایل جنگ بود، دوره خیلی عجیب و غریب بود از این جهت که من فکر میکنم اگر بخوایم جنگ رو خوب بفهمیم که چه دوره‌ای معنای واقعی جنگ رو میداد همون دوره. بله، چون قربت و چی بگم، یعنی عوامل مختلفی جمع شده بود که جنگ رو خیلی سخت کرده بود. یکی از عواملش این بود که خب اختلافاتی که بود بین بنی صدر و مثلا آیت الله هاشمی، اون بحث جناح‌های سیاسی که بود، چون ایشون فرمانده کل قوا بودن دیگه اون زمان که ما جبهه بودیم. یکی بحث کمبود نیرو بود که واقعا ما با فاصله های خیلی طولانی سنگربندی کرده بودیم، اینا یه درمیون ما پست میدادیم و اون و طرف مقابل هم به شدت قوی بود، بنابراین خیلی مظلومانه بود. خب هم بحث اختلافات سیاسی بود، هم بحث اختلافات بین حالا تا حدی ارتش و سپاه که همون ناشی از همون بخش اول میشه. و خدمت شما این که ما آموزش آنچنانی، یعنی فرصتی وجود نداشت که ما به عنوان بسیج آموزش ببینیم که بتونیم حالا بهتر بجنگیم، بتونیم نسبت به فضای جنگ و اون دفاعی که می‌خواستیم انجام بدیم آشنایی بیشتری داشته باشیم. اینا به نظرم موقعیت اون موقع جنگ رو خاص کرده بود که من اون موقع دیگه اعزام شدیم، اون موقع بیشتر اونا حمله میکردن، ما دفاع. آره دفاع میکردیم.
یعنی شما 15 سالتون بود هم تا اعلام کردن تا مرجعتون اعلام کرد شما آماده شدی، یعنی مداد گذاشتین زمین رو رفتین.
داستان طولانیه، یعنی من وقتی میخواستم برم، من پسر داییم توی اعزام نیرو بود، یعنی مسئول اعزام نیرو بود، من خوشحال بودم. نه من شهرستان قم بودم، قم. خوشحال بودم از اینکه خب بالاخره پسر داییمون هست، پارتی میشه و ما زودتر میریم از این حرفا. حالا کار نداریم که بعدن برامون بیشتر مشکل زا شد. آره اومدیم بهش گفتیم، اسمش هم محمد هست، هنوزم هستش، انشالله خدا خیرش بده. گفتیم میخوام برم جبهه و اینا، گفت که شما پسر داییم دیگه، میشناخ مادرم رو چه اخلاقی داره. گفت شما باید بری چیز کنید، رضایت پدر و مادر بیاری، من نمیتونم هم چیکاری بکنم از این حرف. داستان شد برای ما. حالا خود همینم دوباره یه سری داشت که به هر حال ما از قم شروع کردیم برای اینکه بریم روستا و رضایت اینا رو بگیریم. تو مسیری که میرفتم توی مینیبوس داشتم فکر میکردم که من چه کار کنم که اینا آره اینا بپذیرن که من برم. اول گفتم بیام، حالا چون سنم هم کم بود، بحث شناسنامه رو تغییر بدم، چون از این جهت میشد، چون سنم کم بود اونا گفتن باید بری رضایت. بعد گفتم که نه نمیشه، چون اون موقع شناسنامه یه چیز عجیبی بود، یعنی خیلی مهم بود کسی دست بزنه، مثلا حالا یه فضای امنیتی تو ذهنم بود، میترسیدم این کار انجام بده، بنابراین از اون صرف نظر کردم. بعد اومدیم گفتیم خب بهشون میگیم که یه چیزی مینویسیم، اونا که سواد ندارن اونا امضا میکنن. بعد دوباره گفتم که گناه دارن، نه اینم نمیشه. بعد نهایتش شد که بلکن میدونی چیه، مستقیم میرم میگم که من میخوام برم جبهه. حالا نمیدونستم که چی جواب خواهند داد که این تصمیم میگرفت.
اینجا سعادت آباد رادیو تهران. در سعادت آباد امروز رادیو تهران راجع به امنیت و اقتدار کشورمون صحبت میکنیم، اینکه اقتدار یک کشور چه تأثیری در امنیت اون داره و اقتدار و امنیت کشورمون چه احساسی به شما عزیزان داده. 2265-2465-2265-2466 و 3094 برای شماست.
دراویان هستم. اقتدار و مقاومت کشور دست این جوانان ماست، تو معرض همه جا از ما پشتیبانی میکنن و به خاطر ما جونشون رو کف دستشون میذارن. یعنی واقعا من فکر میکنم هیچ کشوری مثل کشور خودمون اینجور امن و آرامش خاصی آدم داده.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقا محمد جوادم گفتن که امنیت و اقتدار کشور رو مدیون شهدای عزیز، شهید بابایی، شهید دوران، شهید شمران و غیره هستیم.
اقتدار و امنیت حرف اول رو میزنه، به ما حس آرامش و سربلندی میده و باعث میشه که با خیالی آسوده به پیشبرد دیگر مسائل جامعه و زندگی بپردازیم. مخصوصا نسل‌های سالمی در آینده تحویل جامعه داده میشه. خیلی ممنون، منصوری هستم، خدا نگهدار.
خانم نسرین خانم تاجیک از تهران پارس یک سلام گرم دادند. خیلی سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه‌تون. بنوشتند که یک جهان زیبایی، یک عمر سرافرازی، یک تبسم ناز، یک تن سالم، یک روز دلنشین آرزوی من برای شما است.
اقتدار و پابرجا بودن ملت ما به یمن وجود نورانی حضرت خامنه‌ای میباشد. نور و عمر پربرکتش مستدام و ایران عزیزم همیشه در امنیت به برکت وجود ایشان و مدافعان مرزبان ایران عزیزم.
مؤلفه‌های زیادی در امنیت ملی تأثیر گذارند. هر کدوم از این مؤلفه‌ها اهمیت بسیار زیادی برای حفظ اقتدار و امنیت ملی کشورمون دارند. از جمله مؤلفه‌های تشکیل دهنده امنیت ملی میشه به خودکفایی و استقلال اقتصادی اشاره کرد. اقتصاد همیشه یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در امنیت ملی کشورهاست و معمولاً ضربات دشمن از این ناحیه است. اتحاد و همبستگی ملی از مؤلفه‌های دیگه‌ایه که تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورمونه. اگر وحدت و همبستگی ملی حفظ بشه، دشمنان نمیتونند تأثیری بر کشورمون بذارن و سرانجام قدرت دفاعی و نظامی هر کشوری میتونه بزرگترین مانع بر سر راه متجاوزان باشه. دو دو شست و پنج بیست و چهار شست و پنج بیست و دو شست و پنج بیست و چهار شست و شش سی هزار نود و چهار رادیو تهران سعادت آباد. خانم مریم از تهران سر اربعین حسینی رو به همه شیعیان تسلیت گفتند و گفتند که امنیت سنگ زیربنای حیات فرد و جامعه است. اقتدار کشور رابطه مستقیمی داره با ایمان و اعتماد به نفس مردمانش که خوشبختانه در کشور ما این مهم به این قابل مشاهده است و دشمنان قسم خورده ما رو به حیرت واداشته و غرور ملی ما از امنیتی است که سربازان دلیر وطن برای ما برمغان آوردن. خیلی متشکرم. اینجا سعادت آباد رادیو تهران.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همرهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
راه اینجاست.
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
ساعت 12:21 است و اینجا سعادت آباد رادیو تهران. خیلی سپاسگزارم که همچنان همراهی میکنید. ارتباطمون برقرار شده با آقای شریعتی، استاندار خوزستان. بشنویم از ایشون از آخرین وضعیت مرزهای خوزستان. آقای شریعتی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای شریعتی
بفرمایید.
سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان رادیو تهران از سعادت آباد.
خیلی سپاسگزاریم از ارتباطی که برقرار شد. با توجه به محدودیت هایی که دارید، شلوغی کاری که دارید، سپاس از اینکه ارتباط رو برقرار کردید. آقای شریعتی بشنویم از شما از آخرین وضعیت مرزهای خوزستان.
الحمدلله و المنه مرزها روان هست. مشکل خاصی ما در مرزها نداریم و هم خروج از چهر به سمت عتبات عالیات، هم از مرز شلمچه و هم از مرز چذاب برقراره. برگشت زواری هم که از قبل تشریف بردن و مشرف شدن هم همچنان ادامه داره و ما از این بابت مسئله خاصی نداریم. مواکب هم برقراره، استقبال میکنن، بدرخه میکنن، پذیرایی میکنن از زوار آقا ابا عبدالله حسین و حضرت خمر بن هاشم علیهم السلام و الحمدلله شرایط نرمالی است.
الهی شکر. آقای شریعتی، انتقال زائران اربعین حسینی در خاک عراق چگونه است؟
اون هم الحمدلله مشکل خاصی نداریم. به تعداد کافی هم ماشین‌های عراقی هم ماشین‌های ایرانی که فرستادیم برقرار هستن. به نحوی شاید تا بعض از ماشین‌های ایرانی امروز به سه مسئولشون تماس داشتن، می‌خواستن وارد کشور بشن به علت اینکه می‌گفتن امکانات فعلا برای انتقال کافیه. باز من اجازه ندادم، گفتم به خاطر احتیاطات بیشتر نه همچنان بمانن و کمک کنن زوار رو منتقل بکنن به سمت مرزهای ایران و بعد از اون حالا چند روز هم تصمیم خواهیم گرفت.
خیلی از هموطنانمون رو پرداخت کرایه ها ناراحت کرده بود. وضعیت کرایه خودروها چگونه؟
خب بله، اول خصوصا چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه گذشته،
بله،
که حجم زوار ما زیاد شد، خب کرایه ها به میزان قابل ملاحظه افزایش پیدا کرد. بعد از اون با هماهنگی‌هایی که با دولت عراق انجام دادیم و ماشین‌های زیادی رو فرستادیم اون سمت مرز، شرایط بهتر شد و قیمت‌ها افت محسوسی پیدا کرد.
میزان خودروهایی که ارائه کردید برای حمل مسافر کافی است یا اینکه هنوزم باید این اتفاق بیفته؟
ما در مرز شلمچه بیش از 240 خودرو، در مرز شزا بیش از 100 خودرو رو وارد کردیم. همین الان هم خودروی بیشتری رو داریم که عراقی ها خیلی موافقت ندارن به خاطر که میگن الان شرایط نرماله. برآوردهای ما هم همین هست.
انشالله که همینطور باشه. از اول ماه سفر تا کنون چند تردد ظاهر ایرانی خارجی در مرز شلمچه ثبت شده آقای شریعتی؟
از مرزهای ما خارج شدن خروج؟
بله بله، تردد ظاهر ایرانی خارجی به سمت کربلا.
تردد که رفت و برگشت باشه، خب تقریبا هولوش 1,700,000 1,800,000 نفر.
بله.
اما خروج حدودا 1,280,000 نفر تا الان خارج شده.
امسال استقبال بیشتری هم کردن از این سفر و پیاده.
بله بله بله، به نسبت سال گذشته استقبال بیشتری کردن، همچنان هم ادامه داره.
انشالله که به سلامت انجام بشه. آقای شریعتی، توصیه شما به عنوان استاندار خوزستان به هموطنان عزیز و زائران محترم؟
ما الحمدلله مرزهامون در امنیت کامله، مشکلی نیست. توصیه هم اینه که به صورت همکاری لازم رو زوار عزیز با مسئولین پایانه ها، مسئولین مواکب و مرزها داشته باشن، برگشتند و اول اوایل مثلا مرد در شرمچه چذابه ما محل برای استراحت داریم، خستن، توصیهش میکنم که استراحت بکنن و بعد از رفع خستگی اگر با ماشین شخصی هستن سفرشون رو به سمت شهرشون آغاز بکنن که انشاءالله در امنیت و صحت و سلامت کامل به خانواده برگردن و انشالله بتونم زندگی راحت.
انشالله. آقای شریعتی، من یه سوال دیگه هم خدمتون بپرسم راجع به خورد و خوراک زوار عزیز که صفهای طولانی رو تشکیل داده بود، آیا این صحت داشت یا نه؟ به راحتی به دستشون میرسید؟ اون در خاک عراق.
در خاک عراق ما در خاک ایران مسئول هستیم و در
امسال هیچ مسئولیتی اون بر قبول نکردید پس مثل سالهای گذشته؟ بله؟ مواکب هایی که اونجا مستقر هستن برای ایران نیستن مگر؟
نه خیر، مواکب داخل خاک زیر نظر ما هستن
قبل از مرز.
بله، مواکب خارج از مثلا مرز زیر نظر ما نیستن. البته امسال ما به علت مشکلاتی که پیش اومد سریعا مواکبی رو تا تنومه در مرز شلمچه برقرار کردیم، در مرز چذابه هم یه مقدار یکی دو تا برقرار کردیم که بتونن آب و غذا رو در اختیارشون قرار بدن. این کار انجام دادیم.
بله.
و پشتیبانی کردیم، اما آنچه تا مرزهای ما بوده که هیچ مشکل خاصی نبوده، به وفور مواد غذایی، آشامیدنی، نیازهای مختلف بوده برای رفت.
الهی شکر. انشالله که همیشه اقتدار امنیت برقرار باشه و سلامت باشید آقای شریعتی و شما همکاران در این راه در خدمت رسانی به هموطنان. از شما خدا حافظ.
به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا، جانم جانم به شفای تربته، به پر علامته، به دلی که میتپه برای زیارتت، یار به طلب، سید و سالار به طلب، خستم آقا به علم دار به طلب، یار به طلب، سید و سالار به طلب، خستم آقا به علم دار، همه بخونن بیرونی هم بگن یار به طلب، خستم آقا قلم دردم، هر نفس و هر دم دور تو میگردم، سینه زدن یعنی سینه سپر کردن، آهم یک دم کوتاهم، جز تو نمیخواهم، روزه تو تنها سیر الاللهم، جانم جانم به غبار مقدمه، به غم محترمه، به طلوع کربلا، به غروب حرمه، جانم جانم به سپاه تو حسین، به نگاه تو حسین، به کسی که اومده تو پناه تو حسین، آه به طلب آمدم ای شاه، به طلب آه به طلب
آمدم این شاه به طلب سینه زن و تا حرم ما.